بیشعوری. قسمت ششم. ماهیت بیشعوری: من خوبم، تو بیشعوری. دو تا بیشعور تحت درمان ممکن است درباره تعریف بیشعوری اختلاف نظر داشته باشند و طبیعی هم هست، اما در نهایت هر دو قبول دارند که بیشعورند و از این رو می توانند با هم بحث کنند، از احساساتشان حرف بزنند و علایق مشترکشان را با هم در میان بگذارند. عوامل و اشتراکات بسیاری وجود دارد که مجموعاً ماهیت بیشعوری را تشکیل می‌دهند. بهتر است این عوامل مشخص شود تا بیشعورها را بهتر بشناسیم. پیش از پرداختن به این عوامل، ذکر نکته‌ای ضروری است. در هنگام مطالعه فهرست مؤلفه‌های تشکیل دهنده بیشعوری، ممکن است کشف کنید که خودتان هم بیشعورید و تا حالا نمی‌دانستید. اشکالی ندارد و اصلا به این معنا نیست که آدم بی ارزش، فاسد و علیلی هستید، بلکه صرفا به این معناست که بیشعورید. درک درست این مسئله شانس بهبودی را بالا می برد. بیشعورها را نباید بابت بیشعوریشان بیشتر از بچه اوریون گرفتهی که باعث شده تمام بچه های مدرسه در معرض ابتلا به اوریون قرار بگیرند سرزنش کرد. بیشعورها مرضی گرفتند که باعث شده از جامعه طرد شوند، اما با این حال می توانند شفا پیدا کنند. هرچه مشکل زودتر کشف شود، معالجه آن ساده تر است. بعضی از بیشعورها این بیماری را از والدین بیشعورشان می گیرند. عده‌ای را مافوق‌ها و همسران بیشعورشان آلوده می کنند. برخی قربانی آیین‌های بدند و برخی با گذراندن دوره‌های آموزش خودباوری و بالا بردن اعتماد به نفس به بیشعوری مبتلا می‌شوند. ردیابی موارد دیگر مشکل‌تر است، اما معمولاً گوش دادن به موسیقی پانک راک، تماشای برنامه‌های تلویزیونی یا عضویت در شبکه‌های کابلی هم بی‌تأثیر نیست. بیشتر افراد خودشان هم از بیشعوری بدشان نمی‌آید. یک دلیل ساده گرایش آدم ها به بیشعوری این است که با بیشعوری زودتر میتوان به هدف و منظور رسید. مثلا بیشتر خبرنگاران جوان در ابتدای کارشان مثل آدم های محجوب رفتار میکنند، اما همین که به عنوان خبرنگار تلویزیونی مشهور شدند، به 100 نفر تنه میزنند و 50 نفر را زیر دست و پا میگیرند تا اولین کسی باشند که گزارش میکند، و به این ترتیب بیشعور جدیدی به وجود می آید. به خاطر آنکه در اجتماع همیشه به کسانی که زودتر از دیگران به چیزی دست می یابند پاداش داده می شود، این طور به نظر می رسد که بیشعورها آدم های موفق و پیروزی هستند. در تجارت همیشه کسی که بهتر بتواند ایده های دیگران را بدزدد موقعیت بهتری به دست می آورد، و در دولت هرچقدر کسی بتواند بهتر و ظریف‌تر خواسته های مردم را نادیده بگیرد، مقام بالاتری را از آن خود می کند. نسل جدید بیشعورها را موفق‌تر می بیند و با این دیدگاه احمقانه خود را تحت تأثیر بیشعوری قرار می دهد. متاسفانه بیشعوری حد و مرز نمی شناسد. یعنی مثلاً مردم را زیر دست و پا گرفتن تبدیل به نوعی اعتیاد می شود که معتادش سیرمونی ندارد و آنقدر بی وقفه به اعتیاد خود ادامه می دهد تا بالاخره یک نفر بیشعورتر از خودش او را زیر دست و پا بگیرد و به خاک سیاه بنشاند. بدبختی اینجاست که اکثر بیشعورها به هر جا به هر جان کندنی باشد از پس کار و زندگی زناشوییشان برمی آیند و نتیجه بیشعوریشان بسیار دیر ظاهر می شود، به نحوی که روند نابودیشان 20 تا 30 سال به طول می انجامد، اما از همان روز نخست اثر خود را می گذارد. یک درمانگر به نام ایوان هورنی می گوید آدم بیشعور به کارهایش به این صورت می رسد که یکی دیگر را پیدا می کند تا به کارهایش رسیدگی کند، اما وقتی که آن شخص بالاخره از سواری دادن به او خودداری کند با سر به زمین می خورد. آدم بیشعور سعی می کند که با تسلط بر دیگران بر زندگی خودش مسلط باشد. او هرگز مشکلی را خودش حل نمی کند، بلکه تنها کاری که می کند این است که تقصیر آن را به گردن کس دیگری بیندازد. اما سرانجام تمام این تلاش ها برای پنهان کردن اشکالات و تقصیرها شکست می خورد و مشکلاتی که 2 یا 3 دهه روی هم انباشته و پنهان شده است بیرون می زند. خلاصه آن که بیشعور کسی است که کارهای اشتباهی را به روشهای اشتباهی و با دلایلی اشتباه انجام می دهد. بعضی از خصوصیات بیشعورها را دقیق تر بررسی می کنیم. مراقبت خواهی. همیشه باید عده‌ای مثل نوکر دست به سینه از بیشعورها مراقبت کنند. فرقی نمی کند که مادرشان باشد یا زیر دستشان. باید همیشه مطمئن باشند که افرادی وظیفه حفاظت و تر و خشک کردن آنها را بر عهده دارند. در عالم تجارت مدیرانی وجود دارند که عقیده دارند دیگران فقط به این درد می خورند که همیشه آنها را تایید کنند و تقصیرها را به گردن بگیرند تا وجهه آنها آسیبی نبیند. در کارهای دولتی هم دسته ای از مسئولان هستند که برای هر کاری که به آنها محول شود 2 نفر را به کار می گیرند و از این رو هیچ وقت مجبور نیستند که هیچ کاری انجام دهند. بیشعورها 1. اعتقاد دارند که تمام آدمهای روی کره زمین وظیفه دارند که خواسته های آنها را برآورده کنند و اسباب عشرتشان را فراهم کنند. 2. در کارهای دیگران دخالت می کنند. 3. از اینکه دیگران به فکر خودشان باشند ناراحت می شوند. 4. ناراحت تر می شوند اگر کسی از آنها بخواهد به فکر خودشان باشند. 5. هر نوع وظیفه‌ای نزد آنها حکم توهین شخصی دارد و همین دلیل بچه‌ها همیشه برای آنها ناخوشایندند. 6. از مشکلات دیگران خوشحال می شوند، چرا که در این مواقع توجیهی برای اشتباهات خودشان می یابند. 7. از دیگران انتظار دارند که خواسته های آنها را پیش بینی کنند، حتی اگر شده با بو کردن کف دستشان. 8. حواسشان هست که به دیگران بفهمانند به آنها بدهکارند. 9. طوری به دیگران کمک می کنند که از آن پس هرگز از آنها چیزی نخواهند. اعتماد به نفس. از آنجایی که بیشعورها مهارت خاصی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و نادیده گرفتن واقعیت ها دارند، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. روانپزشکی به نام چارلز کامبراند میگوید میزان اعتماد به نفس بیشعورها غیر قابل تصور است. اگر ملکه انگلستان از زندانی بازدید کند و در این میان به سلول یک بیشعور نزدیک شود، او مطمئن خواهد شد که ملکه شخصا به دیدارش آمده و از زیارتش بسیار خوشبخت می شود. بیشعورها 1. از خود ممنونند. 2. ایمان دارند که موهبتی الهی برای جهانیانند. 3. باور دارند که همه می خواهند از نظرات آنها در مورد همه چیز مستفید شوند. 4. احساس می کنند که خدا به آنها وحی کرده تا هر کس را که عقیده متفاوت با آنها دارد مجازات کنند. 5. در خرج کردن پول دیگران خبرند. 6. در هر کاری که حرفش به میان بیاید خبرند. 7. عاشق اینند کاری بکنند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند. 8. به خودشان قبولاندند که هرگز اشتباه نمی کنند. 9. همیشه می توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن او بیاندازند. 10. انتظار دارند که اگر پرستش نمی شوند دست کم به شدت ستایش شوند. 11. اعتماد به نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت می کنند. سرکوبی. بیشعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند، اما کسی نمی تواند آنها را سرکوب کند مگر یک بیشعور بزرگتر. تهاجم. بیشعورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند. در جنگ حالت تهاجمی دارند، در صلح حالت تهاجمی دارند و حتی در گفتن دوستت دارم هم حالت تهاجمی دارند. هیچ کدام از این موقعیت ها هم که دست ندهد جلوی آینه حالت تهاجمی به خود می گیرند. در این مواقع بیشعورها معمولا حالت تهاجمی به خود می گیرند. 1. وقتی که صبح از خواب بر می خیزند. 2. موقعی که احساس می کنند تسلطشان بر دیگران کمتر شده. 3. هنگامی که از آنها انتقاد کنند. 4. وقتی که فرمان چیزی در دستشان قرار بگیرد. 5. زمانی که موچشان را در هنگام خلافکاری بگیرند. 6. موقعی که اقتدارشان را به چالش بگیرند. و 7. وقتی قرار شود قسط عقب ماندهشان را بپردازند. تعصب فکری. تمام بیشعورها نسبت به بیشعوریشان تعصب دارند و سعی می کنند با توجیه و دلیل تراشی برای وقاحت و مردم آزاریشان در بیشعوری خود ثابت قدم باشند. به همین خاطر جرأت نمی کنند حتی یک لحظه از موضع خود عقب بنشینند، مبادا آن اندک وجدانی که در وجودشان باقی مانده مجبورشان کند که با خودشان رو در رو شوند. از این رو موارد زیر دغدغه اصلی و مشغولیت ذهنی بیشتر بیشعور هاست. 1. تواناییشان در این که بتوانند همیشه خود را صاحب قدرت و برتری نشان دهند. 2. وجهشان تمام وجود آنها وجه است و اگر وجهشان را از دست بدهند چیز دیگری برایشان باقی نمی ماند. 3. اطمینان از این که همیشه کسی هست که بتوان گناهان را به گردن او انداخت. یکی از دلایل اصلی ازدواج و بچه دار شدن بیشعورها همین است. 4. دشمنانشان و اینکه دارند چه کار می کنند. 5. دوستانشان و اینکه دارند چه کار می کنند. 6. حساب و کتاب دقیق بدهکاری های دیگران به آنها. 7. اطمینان از این که عالم و آدم بفهمند که ماشین آنها از مال همسایهشان بهتر است. 8. اطمینان از این که مبادا آدم معمولی محسوب شوند. وقاحت. از نظر آدم بیشعور زندگی یعنی وقاحت و پررویی. حتی حرف زدن و ابراز عقیده بیشعور هم صرفاً راهی برای وقیح بودن اوست. بیشعورها 1. هرگز برای هیچ چیز در صف نمی ایستند و همیشه راهی برای جا زدن پیدا می کنند. 2. هیچگاه خواهش نمی کنند، همیشه دستور می دهند. 3. هرگز تحسین نمی کنند مگر آن که بخواهند با تحسین یک نفر دیگر به بچهشان سرکوف بزنند و بگویند تو چرا نمی توانی مثل او باشی. 4. فقط با یک لحن حرف می زنند، نیشدار. 5. داد می زنند، البته اگر تشخیص بدهند که لازم نیست هوار بکشند. 6. دوست دارند که کار دیگران را به اسم خودشان ثبت کنند. 7. تا زمانی که پاسخ حملاتشان را ندهید حمله می کنند. 8. صحنه وقوع تصادف را به هم نمی زنند، فقط به شرطی که توی ماشین گیر کرده باشند. 9. اعتقاد دارند که نزاکت یک سری قواعد است که ساخته شده تا فقط دیگران به مورد آنها به جا بیاورند. در مورد آنها به جا بیاورند. 9. معتقدند روزی خوب است که در آن روز مجبور نشوند به دیگران چیز خوبی بگویند. تسلط داشتن بر دیگران. اکثر بیشعورها برای تسلط داشتن بر دیگران زندگی می کنند. از این رو همیشه نگران از دست دادن تسلطشانند، چه بر زندگی خودشان و چه بر زندگی کسانی که تحت تسلط خود درآوردند. بیشعورها برای تداوم این احساس تسلط، 1. قوانین را بر حسب حد اکثر بهره کشی از دیگران دستکاری می کنند. 2. معتقدند همه باید از این قوانین پیروی کنند به استثنای خودشان. 3. بر اساس منافع و سیاست‌های خودشان قوانین را دائما تغییر می‌دهند. این کار باعث می‌شود که هر وقت لازم شد با آسانی دیگران را سرزنش کنند. 4. با تملق و چاپلوسی سعی می‌کنند به مقامات بالاتر برسند. 5. دور و بر خودشان را پر از آدم‌های چاپلوسی می‌کنند که جز تملق کار دیگری بلد نیستند. 6. عاشق اینند که به دیگران یادآوری کنند مسئولیت خطیری بر عهده دارند. 7. به بچه‌هایشان این طور تلقین می‌کنند که وظیفه و اصلاً تنها کار کرده آنها این است که پدر و مادرشان را سربلند کنند. شادمانی و شوخ طبعی. احتمالاً سخت‌ترین لحظات عمر آدم بیشعور وقتی است که لازم باشد با دیگران شاد باشد یا دیگران را شاد کند. یک بار که یکی از عمه‌های بیشعورم را برای شام شب کریسمس دعوت کرده بودم، حاضر شد دلایلی را که به خاطرشان نمی‌توانست ذره احساس شادی داشته باشد به من بگوید. اما درست در همان لحظه‌ای که همه شروع به گفتن تبریک و کریسمس مبارک به همدیگر کرده بودند تا مرا خوب دماغ کنند. بیشعورها می توانند پوزخند بزنند، ریشخند کنند، به بدبختی دیگران بخندند. وقتی که تیز بازی در می آورند از شادی در پوست خود نگنجند، با استهزا همدیگر را به لجن بکشند. اما به هیچ وجه نمی توانند در کنار دیگران شاد باشند یا با شوخ طبعی دیگران را شاد و خوشحال کنند، به ویژه ظرفیت شوخی با خودشان را ندارند. انکار. بیشعورها انکار را نوعی هنر می دانند و حتی بعضی وقتها به انکار به مثابه دین و آیین می نگرند. آنها هر چیزی را تکذیب می کنند و همین یکی از راه‌های به دام انداختنشان است. هر چیزی را که می‌خواهید تایید کنند برعکسش را به آنها بگویید. در نتیجه با انکار آن خواسته و نظر شما را ترمیم می‌کنند. بیشعورها معتقدند که هیچ اشکال و مشکلی ندارند. معتقدند که هرگز اشتباه نمی‌کنند. وانمود می‌کنند که هرگز باعث و بانی مشکلات نبوده و نیستند. گفتن هر گفته‌ای را که بخواهد علیهشان استفاده شود انکار می کنند. از نقد سازنده استقبال می کنند، اما هر نقدی را که به نفعشان نباشد مغرضانه و مخرب توصیف می کنند. نیازی به پرهیز از تناقض احساس نمی کنند. البته تابع سیاست یک بام و دو هوا هم نیستند، بلکه به تعداد مورد نیازشان برای هر بامی چندین هوا تولید می کنند. معتقدند که حقیقت فقط ابزاری است در خدمت راحتی و آسودگی آنها. فکر می کنند که اخلاق کلمه ایست کاملا چرند و بی‌معنی. ارعاب. بیشعورها عاشق به اسارت گرفتن دیگرانند. روزی که قانون لغو بردهداری پس از شکست جنوبی ها در پایان جنگ های داخلی آمریکا به تصویب رسید، روز عزای بیشعورها بود. البته پس از آن هم بیشعورها بیکار ننشستند. آنها کشف کردند که با ارعاب و اسارت اسارت فکری و روانی دیگران می توانند با آنها همچون برده رفتار کنند، بدون آنکه نگران شکست شدن قانون یا هزینه های نگهداری برده ها باشند. در واقع یکی از راه های اندازه گیری شدت بیشعوری هر بیشعوری تعداد برده هایی است که به این طریق در یک زمان واحد می تواند داشته باشد. بیشعورها از دیگران انتظار دارند که اسباب ایشانها را فراهم آورند. هر کسی را که به اندازه کافی احمق باشد برده خود می کنند. از اینکه بیشعور دیگری بخواهد برده آنها را از چنگشان به قاپت واهمه دارند. همیشه آماده ترساندنند. همیشه می کوشند که در تجاوز به حقوق دیگران از حقوق عادلانه‌ای برخوردار باشند. اگر به قدرت برسند شبیه ایدی امین خواهند شد. عشق سراسر زندگی آدم بیشعور عشق ورزیدن است، منتها به خودش. به قول یکی از بیمارانم، تنها مرام آدم بیشعور آن است که فقط به خودش عشق بورزد، کاری که وقتی یک بار تجربه شد آدم دوست دارد باز هم تکرارش کند. البته مشکلی در اینجا وجود دارد و آن این که چون بیشعورها بر اساس طبیعتشان نمیتوانند کس دیگری را دوست بدارند به جز مواقعی که پای منافعشان در میان باشد، فهمشان از مقوله عشق بسیار محدود و تکبعدی میشود. مثلا میتوانند ببخشند اما فقط خودشان را. تصور این که میتوان دیگران را هم بخشید به سختی برای بیشعورها قابل پذیرش است. سیاره عشق آدم‌های بیشعور سیارک بسیار کوچکی است که بر روی آن فقط برای یک نفر جا هست و کس دیگری را به آنجا راه نیست. بیشعورها عاشق این چیزهایند: خودشان، موقعیتشان، ثروت، مقامشان، ماشینشان، علمشان اگر تحصیل کرده باشند، نظراتشان، تعصبشان، نفرت ورزیدن. این هم به خصوص در مورد بیشعورهای حق به جانب، یعنی بیشعورهای اهل بحث و استدلال صادق است. بیشعورها عشق شدیدی به داشتن این چیزها دارند. هر چیزی که مال آنها نیست، قدرت، شهرت،